ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. مقامات محلی اوکراین میگویند امکان جلوگیری از برگزاری رفراندوم را ندارند. نخست وزیر اوکراین نسبت به وقوع توطئه در آن کشور هشدار داد. امام جمعه تهران به دولت هشدار داد که به نقدهای مراجع توجه کند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارشام. مقامات محلی اوکراین میگویند امکان جلوگیری از برگزاری همه پرسی برای خود مختاری دونسک را ندارند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دفتر شهرداری دونتسک روز جمعه اعلام کرد تعداد کافی مامور پلیس برای این کار وجود ندارد و به منظور حفظ امنیت مردم و جلوگیری از خونریزی تلاشی برای ممانعت از برگزاری این همه پرسی به عمل نخواهد آمد. شورشیان دونتسک گفتند همه پرسی برای خودمختاری ایالت دونتسک را روز یکشنبه برگزار خواهند کرد. آمریکا و کشورهای اروپایی برگزاری این رفراندوم را غیرقانونی خواندند. نخست وزیر اوکراین با هشدار در مورد وقوع توطئه‌ای در آن کشور از شهروندان اوکراینی خواسته است تا از شرکت در فعالیت‌هایی که ممکن است علیه دولت موقت استفاده شود خودداری کنند. به گفته آرسنی یاتسنیوک، روسیه می‌خواهد نشان دهد که این اوکراینی‌ها هستند که توافق ژنو برای پایان دادن به بحران را زیر پا گذاشتند. آقای یاتسنیوک در بخشی از سخنانش که خبرگزاری رویترز آن را نقل کرده در مورد گفته های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که از جدایی طلبان خواسته از همه پرسی خود را عقب بیندازند ابراز نگرانی کرده است. یاتسنیوک گفته سخنان آقای پوتین یک حس پیشگویی را در او به وجود می آورد، چرا که کرملین همیشه یک چیز می گوید و چیز دیگری انجام می دهد. جدایی طلبان هوادار مسکو روز پنجشنبه درخواست رئیس جمهوری روسیه برای به تعویق انداختن همه پرسی را رد کرده و گفتند که یک شنبه این همه پرسی برگزار خواهد شد. آیت الله موحدی کرمانی، خطیب این هفته نماز جمعه تهران، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داد که به گفته او مبادا وضعیت به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات بازگردد. به گزارش خبرگزاری مهر، موحدی کرمانی خطاب به دولت گفت سعی کنید رابطه شما با مراجع آسیبی نبیند، چرا که مراجع نقدهای جدی دارند و به نقدها توجه کنید. وی همچنین گفت مبادا مدیرانی که در فتنه 88 نقش اساسی داشتند و ساختار شکن بودند به کار گرفته شوند. فتنه عبارتی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران به ناآرامی‌های پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 اطلاق می‌کنند. و اما در حالی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خود را برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در روز 13 خرداد ماه آماده می‌کند، تحولات این کشور حاکی از عقب نشینی نیروهای مخالف در مناطق کلیدی سوریه است. در همین حال رئیس ائتلاف ملی سوریه برای دریافت کمک‌های بیشتر راهی آمریکا شد. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
در حالی که نیروهای مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از شهر هومس خارج می‌شوند، احمد جربا رهبر ائتلاف ملی سوریه روز پنجشنبه در واشنگتن با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. در نشستی مطبوعاتی که با حضور این دو مقام برگزار شد، آقای جربا یک بار دیگر بر خواسته ائتلاف ملی سوریه در مورد دریافت سلاح‌های پیشرفته که به توازن قوا و مقاومت در برابر نیروهای بشار اسد کمک کند تاکید کرد. هرچند جان کری در گفته‌های خود هیچ اشاره‌ای به این درخواست نداشت، ولی در این حال گفت ایالات متحده در طول هفته‌ای که گذشت گام‌های متعددی برداشت تا نشان دهد که یک همکاری روبه رشد با ائتلاف ملی سوریه دارد.
We have taken several steps this week to demonstrate our growing partnership with the coalition.
در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از یک سری اقدامات ایالات متحده برای کمک به مخالفان رژیم سوریه پرده برداشت که در رأس آنها یک کمک اضافی 27 میلیون دلاری و همچنین چند تحریم دیگر علیه رژیم بشار اسد دیده می شود. احمد جربا قرار است در طول سفر 8 روزه خود به آمریکا با رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما نیز دیدار کند. به گزارش اسوسییتد پرس، وی روز چهارشنبه درباره عقب نشینی و خروج مخالفان بشار اسد از شهر هومس گفت که جنگ 3 ساله با خروج از یک شهر تمام نمی شود و جنگ با دولت بشار اسد برای به دست آوردن یک شهر یا از دست دادن آن نیست. وی تاکید کرد که حتی اگر همه مخالفان مسلح نیز شهر هومس را ترک کنند، باز هم مردم از حمله های هوایی نظامیان بشار اسد در امان نخواهند بود. از سوی دیگر، کشورهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه مراتب نگرانی خود از ابهام و اظهارات متناقض دولت سوریه در مورد زرادخانه گازهای سمی خود را ابراز داشتند. بر اساس توافق‌هایی که سال گذشته صورت گرفت، قرار است این زرادخانه به نیروهای ناظر بین‌المللی تحویل داده شود. با این حال، به گزارش رویترز، زیگرید کاک، رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی وابسته به سازمان ملل، روز پنجشنبه از پیشرفت‌های عمده در محو تسلیحات شیمیایی سوریه خبر داد. وی گفت 92% این تسلیحات از دولت سوریه تحویل گرفته شده است. رئیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در مورد 8% باقی مانده از مواد لازم برای ساختن تسلیحات شیمیایی گفت برخی از انبارهای این مواد در مناطقی هستند که در دست مخالفان است. وی در این حال ابراز امیدواری کرد که ظرف کمتر از 1 هفته کاری مسئله تحویل گرفتن مواد شیمیایی تا ضرب العجله از پیش تعیین شده تا 30 ژوئن 22 تیر ماه که برای انتقال این مواد در نظر گرفته شده بود طبق برنامه صورت پذیرد.
It's a matter of less than a working week in its totality and that allows the authorities to stay as close to the 30th of June deadline as possible.
در تحولی دیگر، شورشیان مسلح در شهر حلب روز پنجشنبه اقدام به انفجار هتل کارلتون در بخش قدیمی این شهر کردند. جبهه اسلامی اتحاد شورشیان با انتشار پیامی در توییتر ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت این انفجار مدعی شد که خوابگاه سربازان در هتل کارلتون را منفجر کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد میگوید شورشیان با حفر تونلی در زیر ساختمان هتل کارلتون که پایگاه نیروهای دولتی است دست به این عمل زدند که در جریان آن حدود 30 نفر کشته شدند. جنگ داخلی سوریه تاکنون منجر به کشته شدن 150 هزار نفر، آوارگی 6 میلیون نفر و پناهندگی بیش از 2.5 میلیون نفر به کشورهای همسایه شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیر رو میشنیدید. گزارش ماه مه، ماه جاری میلادی صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد کشورهای خاورمیانه و همچنین گزارش ورزشی ما در صفحه پخش هستند. اجازه بدید که پیش از همه اینها شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم تا با صدای خودتون در تریبون آزاد رادیو فردا شرکت کنید. 00420221122112 00420221122112 و در گزارش ماه مه صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد کشورهای خاورمیانه داده‌هایی نیز درباره اقتصاد ایران دیده می‌شود. بشنویم گفتگوی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو در پاریس با میرعلی حسینی، همکارم در رادیو فردا.
گزارش صندوق بین‌المللی پول 4 منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی، قفقاز و آسیای میانه به اضافه پاکستان و افغانستان رو در بر می‌گیره، جمعاً 31 کشور که همه اونها طبعاً در وضعیت یکسانی نیستند. در مورد خاورمیانه که بیشتر به ایران نزدیک است، گزارش صندوق نشون میده که نرخ رشد در این منطقه در سال 2014 نسبت به 2013 کمی بهتر میشه، ولی نه آنچنان که بتونه واقعا بهبود محسوسی در زندگی مردم به وجود بیاره، به خصوص با توجه به بحران‌های سیاسی و نبود فضای اعتماد که مانع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی است. در مجموع منطقه از دیدگاه صندوق نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است تا بتونه برای یک جمعیت رو به افزایش به خصوص جوان‌ها کار به وجود بیاره.
آقای خاوند، حالا بپردازیم به مهمترین شاخص‌های اقتصاد کلان ایران و به خصوص نرخ رشد اقتصادی. صندوق بین‌المللی پول در این مورد چه ارزیابی کرده؟
این گزارش تکرار ارزیابی هیئتی است که به نمایندگی از طرف صندوق چند ماه پیش به ایران رفت. در مورد نرخ رشد در ایران یک خبر خوب میبینیم در این گزارش و یک خبر بد. خبر خوب این که به ارزیابی صندوق نرخ رشد ایران بعد از دو سال بسیار سخت 2012 و 2013 در سال جاری میلادی از وضعیت منفی خارج میشه و میرسه به 1.5%. خبر بد این که این نرخ رشد حتی در مقایسه با کشورهای منطقه در سطح خیلی پایینی است، کمتر از نصف میانگین کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی. حتی سال آینده میلادی هم نرخ رشد ایران باز به پیشبینی صندوق از 2.3% بیشتر نخواهد بود که این هم نصف میانگین همون شاخص هست برای تمام کشورهای نفتخیز منطقه.
برای مردم ایران که در زندگی روزمره شون گرانی و نرخ تورم رو لمس میکنن، خب طبیعتا نرخ تورم خیلی اهمیت داره. صندوق درباره نرخ تورم چه گفته؟
در مورد شاخص قیمت‌ها برای مصرف کننده هم پیشبینی صندوق هم باعث خوشحالی میشه هم مایه تأسف. خوشحالی از این نظر که میبینیم قیمت‌ها به جای اینکه مثل سال گذشته 35% بالا برن، امسال به ارزیابی صندوق 23% بالا میرن، پس نرخ تورم پایین میاد. تأسف در اونجا هست که میبینیم در بین 11 کشور نفتخیز خاورمیانه و آفریقای شمالی باز هم ایران رکورددار افزایش قیمت هاست با نرخ تورمی حدود 3 برابر میانگین نرخ تورم در این کشورها.
فریدون خواند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ می‌داد درباره گزارش ماه می صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد کشورهای خاورمیانه. و ما عزیزان، نوبت می‌رسه به شما ورزش دوستان، البته که همیشه باید کمی صبر داشته باشید. ورزش، گزارش ورزشی از فریبرز غریب.
گروه بندی رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی سال 2014 در مقر فدراسیون جهانی کشتی در سوئیس انجام شد و تیم ملی کشتی فرنگی ایران در گروه دوم در کنار تیم‌های کره جنوبی، ارمنستان، آذربایجان و فنلاند قرار گرفت. در گروه اول این مسابقات هم آمریکا، روسیه، مجارستان، ترکیه و قزاقستان قرار گرفتند. پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی 2014 طی روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه جاری در سالن 7 تیر تهران برگزار خواهد شد. در ادامه مسابقات والیبال جام باشگاه‌های جهان در برزیل، بامداد روز جمعه تیم متین نماینده ایران در سومین دیدارش به مساف تیم بلگوری روسیه رفت و در پایان با حساب 1-3 مغلوب شد. در پایان مرحله گروهی این رقابت‌ها تیم متین با 2 باخت به نمایندگان والیبال روسیه و برزیل میزبان و 1 پیروزی مقابل نماینده پورتوریکو در مکان 3 گروه قرار گرفت و نتوانست به دور نیمه پایانی صعود کند. تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در کمپ تیم‌های ملی در تهران پیگیری شد. طبق برنامه بازیکنان تا روز یکشنبه در اردوی تهران تمرینات خود را پیگیری می کنند و بامداد دوشنبه برای برپایی اردوی نهایی خود پیش از جام جهانی راهی اتریش خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون فوتبال گابون کارلوس کیروش سرمربی حال حاضر تیم ایران را به عنوان یکی از گزینه‌های هدایت تیم خود مد نظر دارد. به گفته علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، به دلیل قیمت بالای کارلوس کیروش این سرمربی پرتغالی پس از اتمام قراردادش بعد از مسابقات جام جهانی از تیم ملی ایران جدا خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید. رادیو فردا اینجاست با تریبون آزادش. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. تکرار میکنم 00420221122112. پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. همچنین میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و به صفحه فیسبوک ما و برگردیم به پیامگیر رادیو فردا. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما.